به حول قوه الهی تا ساعت 6 بامداد فردا همراهتون خواهیم بود. برنامه مختلفی رو تقدیمتون خواهیم کرد و امیدواریم که مورد توجه و عنایتتون واقع بشه. من سید حمید حسینی هستم. دیگر همکاران بزرگوارم آقایان محمد حسین‌پور تهیه کننده، علی میرزایان صدا بردار و شاهرخ نظری هماهنگی پخش. این بخش از برنامه ها با پرسمان خانواده آغاز میشه، با توضیحات استاد تراشیون به سوالات تربیتی خانواده. بعد از پرسمان خانواده ان شاء الله با افلاکیان دوستان من به صورت زنده همراه شما خواهند بود. ان شاء الله بعد از کلام امام و سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران باز هم در کنار شما خوبان و بزرگواران خواهیم بود. پرسمان خانواده 54 دقیقه تقدیم شما.
یه سوال میخواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان
مادری که پسرش 37 سالشه و سالهای ساله که میتونه سیگار میکشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری داریم،
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
پاسخ به سوالات تربیتی خانواده.
به جای استفاده از جایگاه پدرانه و مادرانه از رابطه دوستی و رفاقت استفاده کنید. آسانگیری در مسیر ازدواج پس از تشخیص کفیت، ملاک و مقیاس هر زندگی دینی باید حرف خدا باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خدای متعال عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر دارم خدمت شما هممیهنان عزیز و ارجمند، شنوندگان بزرگواری که همراه هستید در این لحظات با این رسانه دینی رادیو سراسری معارف. افتخار داریم این هفته هم در خدمت شما باشیم با تقدیم برنامه پرسمان تربیتی خانواده که قرار هست انشالله به سوالات شما شنوندای بزرگوار پاسخ بدیم و موضوعی که البته در چند هفته گذشته راجع به اون صحبت کردیم و امروز هم میتونید ادامه مباحث را شنونده باشید و البته سوالی اگه پیرامون موضوع برنامه به ذهن شما رسید و اگر راجع به خود برنامه نظر و دیدگاهی داشتید انشالله پل ارتباطی عرض میکنم خدمت شما و میتونید با ما در ارتباط باشید. برنامه را آغاز میکنیم با ذکر شریف صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. درود به شما هممیهنان عزیز و ارجمند، وقتتون بخیر باشه. خب همونطوری که خدمت شما عرض کردم، ما توی برنامه پرسمان تربیتی خانواده در خصوص تأثیر تعامل زوجین در تربیت فرزندان صحبت میکنیم، موضوعی که چند هفته گذشته راجع به اون صحبت کردیم. با حضور کارشناس محترم برنامه زوایای مختلفی را بررسی کردیم که انشالله ادامه این موضوع رو در جلسه امروز هم ادامه خواهیم داد. خب جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد تراشیون، کارشناس گرانقدر ما در استودیو حضور دارن که خدمتشون سلام عرض میکنم. وقت شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. از احترام و ادب هم دارم محضر یکایک شنوندگان خوب این برنامه، خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون. ان شاء الله امروز هم در خدمت حضرت عالی بتونیم پاسخگوی سوالات شنوندگان خوبمون باشیم
ان شاء الله. خب استاد تراشیون، طبق روال هر هفته حضرت عالی یکی از شاخص هایی که یک زوج موفق بود داشته باشن توی زندگی برای ما بیان میکنید که امروز دو شاخص را قرار از حضرت عالی بشنویم و راجع به اونها صحبت بکنیم یک مقداری، که در واقع مقدمه صحبت های شما هستش که خواهش میکنم بفرمایید. فکر میکنم 14 و 15 را بعد امروز
ان شاء الله بیاری خدا اگر برسیم هر دو رو ببینیم. بله
بله زنده باشید.
چون خصوصا شاخصه 14 که مدار شاخصه پر اهمیتیه، ممکنه مداری بیشتر نیاز باشه دربارش صحبت بکنیم.
درسته،
همونطوری که حضرت عالی اشاره فرمودید، خب مقدمه هر تربیت خوب اینی که ما یه خانواده همگرا، همسو و مستحکم رو داشته باشیم.
بله،
ولذا بنا رو بر این گذاشتیم که اون شاخص‌ها و ویژگی‌هایی که می‌تواند به تحکیم خانواده کمک بکنه و خانواده رو در تراز یک خانواده موفق قرار بده رو بیان بکنیم که به شماره در آوردیم اینها رو، تقریبا 13 تا شاخصه رو در برنامه‌های گذشته مورد بررسی قرار دادیم.
بله.
اما یکی از شاخص‌های بسیار مهمی که می‌تواند به استحکام خانواده کمک بکند، شاید توجه به این قاعده باشه که زن در خانه زن باشد و مرد هم مرد باشد. خانواده می‌تواند موفق باشه که هر یک از زن و مرد در جایگاه حقیقی خودشون قرار بگیرن.
بله.
شما می‌بینید که یکی از اتفاقاتی که شاید منجر به آسیب رسانی به خانواده میشه اون تداخل وظایف زن و مرد هست، یا بهتر اینجوری بگیم که اون تداخل ویژگی‌های زن و مرده. مثلا زنی که در خانواده در قد و قواره یک مرد خودش رو نشون بده، وقتا این خانه دچار آسیب‌هایی میشه. یا مردی که خودش رو در قد و قواره جایگاه خودش نشان ندهد، قطعا اون خانواده دچار آسیب میشه.
بله.
ببینید در نظام خانواده دینی و اسلامی وقتی آدم بررسی میکنه میبینه نه جایگاهی برای مرد سالاری وجود داره نه زن سالاری. اون چیزی که در نظام خانواده موفق میتونیم مورد تحلیل و بررسی قرار بدیم این است که به نوعی زن و مرد در جایگاه حقیقی خودشون قرار بگیرن. این گونه است که میشون همگراهی و انسجام رو در خانواده تجربه کرد. ببینید اگر یک مثالی من بخوام بزنم، شاید مثال قطب‌های آهنربا رو بزنیم خوب باشه.
بله.
شما ببینید وقتی که دو قطب همنام در یک آهنربا رو مقابل همدیگه قرار بدید، این منجر به این میشود که این دو قطب همدیگر رو به نوعی از هم بخوان دور بکنن، یعنی یک انسجام و همگرایی ایجاد نمیشه. ولی وقتی که شما دو قطب غیر همنام یک آهنربا رو کنار هم دیگه قرار بدید، یعنی مثبت و منفی رو کنار هم دیگه قرار بدید، اینها جذاب میشن. یعنی اون همگرایی توسط این دو قطب منفی و مثبت شکل میگیره. دقیقاً زن و مرد هم همین جورن. یعنی ببینید هر چی زن از نقش زنانه خودش یا مرد از نقش مردانه خودش دور بشه، شما این اون جذابیت از دست میره. یعنی ممکنه اون اوائل زندگی مقداری گرم باشن، حالا خیلی توجه به این موضوعات نکنن، ولی بعدا به تدریج میبینی که نه، این تبدیل به یک مشکل میشه، یک به نوعی آسیب جدی در خانواده میشه. در مراجعاتمونم ما داریم تو فضاهای مشاوره میبینیم مثلا گلمندی، مثلا آقا چی از خانم میگه، خانم من خیلی رفتارهاش مردانه است و من خوشم نمیاد او اینجوری باشه. یا مثلا خانمی میگه من رفتارهای مردم رو خیلی مردانه نمیبینم، خوشم نمیاد اینجوری باشه. مثلا یادم یه موقع یه گزارش طلاقی رو من میخوندم که یه خانمی رفت و مهرش رو اجرا گذاشته بود، تنها دلیلش این بود، میگه من هرچی به شوهرم میگم میگه چشم، نگام نمی کنی حرف من منطقی یا غیر منطقی، من برای اینکه این براش درس عبرت بشه که بدونه همه جا نباید بگه چشم، باید به حرف دقت بکنه ببینه این حرف منطقیه. حرف منطقی رو بله خب گوش کن، ولی حرفی که غیر منطقیه نباید فقط به خاطر اینکه دل منو به دست بیاری دائم بگی چشم. که ببینیم حتی اون زنی هم که میبینیم اینجوری هست، دوست داره شوهرش یک اقتدار مردانه از خودش نشون بده توی زندگی. بلیزا این همگرایی اینگونه شکل میگیره. یه تعبیری از مقام معظم رهبری حفظه الله داریم، ایشون یه موقعی فرمودن که بزرگترین ظلمی که غرب در حق زن کرد، به زن گفت تو مثل مرد باش. یعنی یکی از بزرگترین به نوعی ظلمهای تاریخیه که در حق زنان ما میبینیم امروز در غرب رخ داده، در حالی که انسان خوب است بر طبیعت خودش باشه، یعنی زن بر طبیعت زنانش باشه، مرد هم بر طبیعت مردانش باشه، فقط مهارت کنار هم دیگه زیستن رو چکار بکنند یاد بگیرن.
بله.
اما اینکه این ویژگی ها چیست، یعنی مرد بودن یعنی چی، زن بودن یعنی چی، خب این یه بحث واقعا مبسوطیه که اگر ما بخوایم بهش بپردازیم بالاخره یه بحث جدی است. من یادم در بحث پرسمان تربیت کودک و نوجوان که خدمت شنوندگان بزرگوار بودیم، ما یه بحث بالاخره نسبتاً بلند مدتی رو درباره تربیت دخترانه و پسرانه اونجا گفتیم.
بله.
گفتیم حتی ما باید دقت بکنیم امرو وقتی خداوند به ما یه دختری یا پسری داده، داریم اینو آمادش میکنیم برای زندگی آیندهش. بذار باید دختر رو واقعا زنانه تربیت کنیم، روحیاتش، ویژگیهاش، یعنی اون چیزی که بعدم بدونیم تو زندگی میتونه او رو به عنوان یک بانوی موفق قرار بده.
بله.
و پسرها رو هم همینطور، بعد یعنی ویژگیهای مردانشون رو تقویت بکنیم، توانمندیهای مردانشون رو تقویت بکنیم که در آینده در زندگیشون بتونن یک نقش آفرینی مفید و مؤثری رو برای خانواده انجام بدن.
بله.
اما این که عرض کردم این بحث واقعا مبسوطی و طولانی هست، من اگر اجازه بفرم فقط به یک نکته اینجا اشاره بکنم، یعنی به نوعی یک سرنخی رو به خانواده‌های محترم ارائه بدم که بر اساس این اگر بتونن عمل بکنن شاید خیلی کمکشون بکنه.
بله.
من به نظرم خوبه که ما یک برگشتی به روایات داشته باشیم و ببینیم روایات ما درباره ویژگی‌های زن و مرد موفق در زندگی چی میگن. مثلا من برخیش رو یه اشاره‌ای بکنم، حالا انشالله فرصتی بشه در قالب سوالاتی که خانواده‌ها می‌پرسن بیشتر این رو باز بکنیم و مطرح بکنیم. مثلا ببینیم به مرد میگه که تو باید التف همون به اهله باشی، نسبت به خانواده خیلی مهربان باشی، معاشرت جمیله. مثلا ما در یه دست روایات داریم که وجود مبارک امام صادق فرمودن اگر شما بخواید زندگیتون رو به عنوان یک مرد مدیریت بکنید، باید اولا خوش معاشرت باشید، مثلا با همسرتون خوب صحبت بکنید، گرم بگیرید، فضای صمیمانه‌ای رو فراهم بکنید که بتونه حتی همسرتون حرفاشو به شما بزنه.
بله.
ولی هم اون این، نه من مرد مثلا آدم عبوسیم، آدم سختیم تو ارتباط، بعد میبینی خانم به جای اینکه حرف دلش رو بیاد به منی که همسر او هستم، نزدیکترین فرد به او هستم بزنه، میره حرفش رو مثلا به زن همسایه میزنه، به مثلا فامیل میزنه، زنگ میزنه به خواهرش مثلا این حرفا رو میزنه، بعدم اینو مشکلی حلم نمیشه. یعنی این به جای اینکه مشکل رو تو کف زندگیش با همسرش حل بکنه، میره فقط واگویه میکنه بیرون زندگی و نتیجه هم نمیگیره. ولی وقتی مرد خوش مشرب باشه، خب میبینه که همسرش با طیب خاطر، با آرامش، با امنیت خاطر میاد مطالبش رو برای او بیان میکنه. یا مثلا در روایت، همین روایت داریم، امام صادق علیه السلام فرمودن که مرد باید سعتن به تقدیره. یعنی چی؟ یعنی که مرد باید یک گشاده دستی سنجیدم تو زندگی داشته باشه. این ویژگی مردانه، یعنی زن و بچهشو مثلا توی خرج کردن نچرزونه. حالا البته من اینجا روی صحبتم برای اوناهایی که دارن، بالاخره اونی که نداره که میگفتن المفلس فی امان الله، کسی که نداره رو فعلا ما باش کاری نداریم.
بله.
حرف زن اون مردیه که دارد و زن و بچهش رو میچرزوند. خب این که مردانگی نیست، مرد باید نیازهای حقیقی خانواده رو به جا مدیریت شده بیاد برآورده بکنه. بعد ببینید زن و بچه کنار این آرامش بیشتری دارن، این مرد حقیقیه، نه مردی که دوگم باشه، بسته باشه، هیچ هزینه ای رو تو زندگی انجام نده، خصاصت به خرج بده. این که نه، این چه ویژگی میتونه داشته باشه؟ از قدیم هم دیدین مثلا برخی داشمشتی ها وقتی که خوب خرج میکردند و اینا، اونم این مثلا مرام مردونگیه.
بله.
یعنی دست به جیب بودن در جا به وقت خودش، این میتونه مرد رو در جایگاه حقیقی خودش قرار بده. یعنی ببینید ما دنبال اینیم، این میگیم انسجام ایجاد میکنه. و اینا بد اخلاقی مرد، نامهربان بودن مرد، خصاصت مرد، بی غیرت بودن مرد، اینا که مردانگی محسوب نمیشه، تو اون زندگی رو از هم میپاشونه، نه تنها موفق نمیکنه. دادا شما مثلا مردانی که غیرتشون کمه رو برین تو جامعه ببینین که خانواده هاشون چه آسیب هایی میبینن. یا واقعا بعد اون وقت فردی که غیرتش کمه یه زمیمه هم داشته باشه که آزار نبینه. یعنی علاوه بر این که
غیرت نداره، بی غیرتی نشون میده در زندگیش، بی خاصیت هم باشه، عین خیالش هم نباشه، اون وقت بله این مثلا ممکنه بگه حالا من مشکلی هم ندارم تو زندگیم با زنم بچم. ولی وقتی نه، مرد یه مقداری عرقی داشته باشه، یه ذره توجه بکنه، توجه به خانواده، خب نمیتونه برتابه که همسرش مثلا با هر کسی بگوید، بخندد، با هر کسی مراوده داشته باشه، حیا و حجابش هر جوری دلش میخواد باشه، تو کوچه و خیابون میره در حضور مثلا مردش بهش تیکن بپرونن، مردم به این خیالش نباشه، این که نمیشه، این که مردانگی بهش نمیگن. اینا رو ما میگیم ویژگی مردانه بودن. اما خب زنها هم یه ویژگی هایی دارن، مثلا در روایات داریم که زن باید مهرورزی به شوهرش بکنه، توددهو توهبهو، محبت بکنه به همسرش، علاوه بر اینکه دوست شوهرشه به اون محبت هم بکنه.
بله.
یا تشفقهو، باید دلسوز نسبت به شوهر هم باشه. یا مثلا در روایت داریم که زن یکی از ویژگی های خیلی خوبی که میتونه داشته باشه اینه که شکایت شوهرش رو پیش هر کس و ناکسی نبره، یعنی به نوعی رازنگهدار زندگیش باشه، اگر مشکلی هم تو زندگیش هست به اهل فنی که میتواند با تدبیر مشکلات زندگیشون رو حل بکنه مراجعه بکنه. خب یعنی اینا ویژگی های زن، یعنی وقتی زن و مرد تو جایگاه حقیقی خودشون بر اساس یک نظام معیار دینی قرار بگیرن، می‌بینیم که این انسجام قطعا قوی تر خواهد. حالا انشاءالله ما توی سوالاتی که بزرگواران می‌فرستن به تدریج قطعا درباره جایگاه زن و مرد بیشتر صحبت می‌کنیم، خیلی هم جا داره برای صحبت کردن.
بله، خیلی متشکرم از شما. توضیحاتی که فرمودید در واقع مقدمه‌ای بود برای اینکه ذهن شنوندهای بزرگوار آماده بشه، سوالات خودشون رو پیرامون این مسئله ارسال بکنن. و البته راجع به موضوع برنامه که بحث تأثیر تعامل زوجین در تربیت فرزندان هست، بیشتر راجع به این موضوع صحبت میکنیم و از زوایای مختلف به اون خواهیم پرداخت. 30553 شماره سامانه پیام کوتاه ما هست و شماره تلفن ها هم که انشالله توی این آناسی که پخش میشه برای شما خواهید چنید، اگر خواستید یادداشت بکنید بفرمایید یادداشت بکنید و انشالله که بتونیم در طول این برنامه اون سوالاتی که مد نظر شما هست را پاسخ بدیم.
پرسمان
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات شما.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. اینجا پرسمان تربیتی خانواده.
باشه، من خواستم بگم که من توی خانواده همراه با خانومم که به حساب صحبت میکنیم، خانومم میگن که شما خیلی بد اخلاق هستی و خودم هم متوجه میشم که تقریبا بد اخلاق هستم، اما خب درونی نمیخوام، خودم در حقیقت دوست ندارم این بد اخلاق رو، خودم هم میدونم که بد اخلاقم، بعدم پشیمون میشم و ناراحت میشم. خانومم به خاطر این از من رنج میبره. حالا تو خانواده خودی به مشکل خوردیم، خواستم ببینم کارشناس محترم ببینم چطور توصیه میکنه که من چیکار کنم بتونم این اخلاقمو بهترش کنم.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما برادر عزیز که تماس گرفتید. و البته استاد، این شهامته که ما به اشتباه خودمون در واقع اعتراف میکنیم و اینکه میدونیم یه کاری بالاخره داریم اشتباه انجام میدیم، خود این شاید نقطه امیدی باشه برای اینکه بتونیم این اصلاحات رو انجام بدیم توی اخلاق و رفتارمون، ان شاءالله که تکرار نشه. در خدمت شما هستیم.
شاید یه نقطه بالاتر و نکته بالاتر همین باشه که همینطوری که فرمودید دنبال اصلاحش هم بریم، یعنی علاوه بر این که میگیم این اشکال رو داریم، تلاش برای رفعش بکنیم. خب این ویژگی خوب این برادر بزرگوارمون بودش.
بله.
اما نکته ای که به نظرم میاد در افرادی که این مقداری بدخلقن، شاید چند تا علت داره که باید این علتها رو بالاخره دنبال حلش باشیم. اولیش ممکنه اصلا نه مزاج فرد به هم ریخته، یعنی ما وقتی که بالاخره اون جسم انسان تعادل خودش رو از لحاظ اون طبع و مزاج بالاخره دست میده.
بله.
ممکنه منجر به این بشه که بد اخلاقی ها و بد خلقی های تو انسان صورت بگیره. و اصلا بد نیست این رو شنوندگان خوب ما بدونن که گاهی اوقات پایه رفتار ما اصلا جسممونه. شاید دیدیم دیگه، تجربه میکنیم، اصلا خسته که میشیم شاید آسان تحمل اون میاد پایین.
بله.
خوابمون که میاد، گرسنه که میشیم، یعنی معلومه که این جسم وقتی یه مقداری به هم میریزه، نیازاش به جا برآورده نمیشه، ممکنه این زمینه بدخلقی و بداخلاقی در انسان فراهم بشه که این نیاز داره حتما به یک طبیبی مراجعه بکنن از لحاظ جسمی خودشون رو یک ارزیابی حتما داشته باشن، چه خانوما چه آقایون، چون شاید در خانوما این شیوعش هم حتی بیشتر باشه، چون بالاخره خانوما از لحاظ جسمی ظرافت بیشتری هم دارن، یعنی اون مشکلات جسمی ممکنه زودتر روی روح و روانشون اثر بگذاره.
یه دوستی داشتم استاد میگفتش که من موهام که مقداری بلندتر میشه، پریشون میشه موهام، اصلا کلا روح و روانم به هم میرسه. بله آره، خیلی کار کردم تا پیدا کردم علتش از کجاست و از این بعد دیگه نوبت آرایشگاه مثلا به جای حالا 20 روز حالا دیگه کردیم 12 روز مثلا یا 2 هفته که دیگه مرتب
بله کاری حتی استحمام کردن
بله.
مثلا ممکنه بدن یه مقدار کثیف میشه، ناخودآگاه روی روح و روان انسان اثر میذاره. بعد حتما ما توجه به تغذیه‌مون داشته باشیم، به همین نظافت و تنظیف بله. و ویژگی‌های ظاهری خودمون داشته باشه، این میتونه یک علت باشه. علت دوم ممکنه بی برنامگی‌های ما منجر به پرخاشگریمون میشه. من آدمایی که مثلا بی نظمی در برنامه دارن، چون ذهنشون دائم درگیر این برنامه‌های شلوغ خودشون، هم نمی‌دونن چطور ترتیبش بدن، گاهی اوقات کارهای عقب مونده دارن، گاهی اوقات کارهاشون رو نتونستن به اتمام برسونن، خود این افکار مزاحم نسبت به بی برنامگی هم میتونه زمینه‌ای رو فراهم بکنه که انسان بدخلق و بد اخلاق بشه. لذا من یکی از توصیه‌هایی که به عزیزان خصوصا برادر بزرگوارمون دارم، اگر مبتلا به این مشکل هستن، حتما ما یه یادداشت برداری از کارهای روزانه‌مون بکنیم، هفتگیمون داشته باشیم، برای انجام اونها برنامه ریزی کنیم. شاید خود ما همین تجربه رو کردیم، وقتی که آدم این کار عقب مونده نداره، کاراشو منظم انجام داده، یه حس آرامش داره، یه حس خوبی داره.
بله.
ببین تو یک کلمه اصلا این شادی، این حس خوبه کیه؟ وقتی که انسان حس رضایتمندی از عملکرد خودش داره، میدونه کاراش رو خوب انجام داده، تکمیل انجام داده. ولی وقتی هی کار عقب مونده وجود داره، کارهامون نیمه کاره تمام شده، منجر به این میشه. لذا اینم به نظرم میتونه کمک بکنه. یه خواهشی دیگه هم در ضمن این دارم با این است که گاهی وقت ما به اندازه توانمون هم قول بدیم، کار برداریم، مشغول کنیم خودمون رو. یعنی وقتی ما توانمون کمتر از میزان کارهایی که برمیداریم یا قول میدیم یا وعده میدیم، این فشار عصبی رومون میاد و نتیجهش میشه بدخلقی و بداخلاقی با دیگران. پس این بی برنامگی هم میتونه نکته دومی باشه. یه موقع نکته سومی که ممکنه منجر به بداخلاقی ما بشه، انتظارات ما و سطح انتظارات ما طرف مقابلمون، خصوصا همسرم. مثلا گاهی وقت ما فکر میکنیم مثلا همسرم رباته، مثلا ما باید بهش برنامه بدیم، اونم یه چشمی بگه و کارا رو مرتب همه رو انجام بده که ما ازش راضی. بابا طرف مقابل ما هم انسانه، انسان هم گاهی اوقات برنامه غیر پیش بینی شده براش پیش میاد، موضوعات مختلفی، گاهی اوقات خدای نکرده مریضیه، گاهی اوقات یه کسالت. حتی شما تو عبادت میگن ما اقبال و ادبار داریم، یه موقع به عبادت آدم اقبال داره، این فرصت رو باید دریابه، نماز شبش هم ترک نشه، ولی یه موقع ممکنه ادبار داره دیگه، میگه خب عبادت رو در حد واجباتش انجام بده، به خودت نمیخواد خیلی اذیت بدیم، این اقبال و ادبار رو ما باید بهش توجه بکنیم. تو انسان هم هست، مثلا ممکنه اصلا خانم من یه روز صبح بلند میشه اصلا واقعا حالش مساعد نیست برای کار خونه، من نباید وارد خونه شدم، اگر خدای نکردم سینک ظرفشویی دو تا ظرف نشسته هست شروع بکنم ناراحتی کردم، یا نه اگر سر اون ناراحتی نمیکنم ذهنم درگیر بشه که این زن چرا اینجوریه، بعد تا مثلا بگه آقا مثلا بعد جوابش رو بدم. بس سطح توقعاتمون رو هم متعادل بکنیم، از طرف مقابل رو منطقی بکنیم، سطح توقعات رو
بله.
طرف مقابل رو درکش بکنیم توی توقعاتی که داریم، و واقعا انسان همینجوره. شاید برای من و شما و همه شنوندگان خوب اون پیش اومده باشه که گاهی اوقات می‌بینیم یک زمانی واقعا آدم حوصله یک کاری رو پیدا نمی‌کنه، حالا دلایلی هم ممکنه داشته باشه، بعد نمیشه که آقا حالا اگر امروز این کار انجام نشد مثلا من بیام هوار بزنم سرش داد و بیداد کنم، بد اخلاقی بکنم. اینم نکته سومیه که میتونه باشه. نکته چهارم، سعی بکنیم که نگاهمون رو هم به طرف مقابلون مثبت بکنیم. این مثبت اندیشی، مثبت نگری، پرهیز از سوء ظن نسبت به طرف مقابلم میتونه نوع رفتار ما رو نسبت به طرف مقابل خوب بکنه. شما یه جمله‌ای داریم، البته منتسب به امیرالمؤمنین علی علیه السلام، خیلی جاها مثلا اینو منتسب میدم، حالا من انتصابش اینا رو نمیدونم، ولی جملات خوبیه.
بله،
یه جای آقا امیرالمؤمنین حالا این انتصابی که از بهشون میفرمایند که مراقب فکرت باش که کلامت را میسازد، مراقب کلامت باش که رفتارت را میسازد الی آخر.
بله.
یعنی این فکره وقتی منفی باشه کلام انسان رو میسازه. مثلا میگم یه موقع آدم دیر میاد خونه، یا مثلا آقا دیر میاد خونه، خانم تو خونه، بیاره دیگه، این که خوشش نمیاد که بیاد تو خونه، الکی سر خودش رو داره بیرون چیکار میکنه؟ گرم میکنه. خب وقتی این آقا پاش رو در خونه میذاره تو، خانم سلام، کدوم گوری بودی تا الان؟ این چه وقت اومدنه؟ ناخودآگاه فکر منفیه.
بله.
کلامه رو بعد ببینه، حالا همین جمله رو میگه، دعوا را میفته. این نیست که طرف مقابلم در برابر این جمله من واکنش نشونه. یعنی یه فکر منفیه من منجر بریم به کلام منفی میشه، این کلام منفی منجر به یک تنشهایی میشه. چه خوبه ما نسبت به دیگران مثبت اندیش فکر کنیم، نگاهمون مثبت باشه. این رو خیلی توی رفتارهای اهل بیت علیهم السلام میبینیم، در کلماتشون میبینیم که به ما توصیه کرد، حتی آیات قرآن دیگه.
بله.
ان بعض الظن اسمون، و بالاخره همین میشه، این گمان بد بردنه خودش گناهه، چون گمان بد که میبری فقط به گمانه کنی، به کلام، رفتار، بعد منشت، اصلا این همه روی کرده نسبت به طرف مقابل تغییر میکنه. پس این نکته چهارم هم مثبت نگری، نگاه مثبت داشته باشیم، مثلا خوشبینانه داشته باشیم. خود اینم مثلا برخی دیدید، آره این زن اصلا اومده توی زندگی من که نذاره من نفس راحت بکشم، اومده تو زندگیم که نذاره روز خوش داشته باشم. تو فکرشم میگه این افکار منجر به این میشه که آسانه تحمل اون پایین بیاد، تندی بکنیم. یه نکته پنجمی هم بگم، البته نکاتش خیلی زیاده، بدخلقیه در مردها و زنها. نکته پنجم که اوقات استفاده بیش از اندازه از رسانه ها منجر به بدخلقی میشه، عصبانیت میشه. مثلا آقایی که زیاد از موبایل استفاده میکنن، آقایی که زیاد از تلویزیون استفاده میکنن، اینا ناخودآگاه آسانه تحملشون میاد پایین، بدخلقی ها و بدخلاقی ها رو ممکنه در محیط خانه خصوصا با همسرشون داشته باشن. نکته ششم رو هم عرض بکنم، حالا چند نکته دیگه فرمودم. مثلا یکی از نکات اینه که ما فردیت رو تو زندگیمون محور قرار میدیم، نه زوجیت رو. اینم خیلی تأثیر رو رفتار ما داره. مثلا ببینید، مثلا من میشینم برای خودم برنامه میریزم بدون اینکه توجه بکنم بابا من توی یک خانواده‌ای دارم زندگی میکنم که همسر توشه، فرزندانی توشه. مثلا چطور؟ نمونهشو میگم. بنده میگم که من بعد 9 شب بخوابم، وارد خونه میشیم، میبینیم مثلا خانم غذا رو 9:30 شب تا 10 شب میخواد آماده بکنه.
بله.
من چون خودم رو دارم میبینم، یعنی به نوعی یک نوع خودبینی دارم توی کارم، همین منجر به این میشه که بر نتابم، عصبی بشم. یا مثلا برنامه، آره جمعه من رفتم با دوستام قرار گذاشتم، حالا خانم میگه جمعه میخوایم بریم خونه مادرت اینا یا مادرم اینا، اینجا عصبی میشیم که تو چرا برنامه ریختی، چرا فلان، من برای خودم برنامه داشتم. بلیزا مردهایی که فضای زندگی رو میبرن به فضای زوجیت، یعنی جمع رو میبینن، خصوصا خانواده رو میبینن، اینها آرامش بیشتری دارن تا افرادی که حالا به تعبیری تک پر هستن، تک خور هستن، کار خودشون رو میخوان انجام میدن، اینها لذا توهینهاشون، پرخاشگریهاشون، عصبیتهاشون نسبت به خانواده افزایش پیدا میکنه.
بله.
نکته هفتم، مردهایی که روحیه مدارا درشون در زندگی کمه، اینا عصبانیتشون بیشتره. ببینید اصلی توی روایات ما داریم، خصوصا در زندگی مشترک هم زیاد ما میبینیم که این اصل رو مورد نیازمونه که باید با اهل خونه مدارا بکنیم. حالا یه مثالی من بزنم، مثلا گاهی اوقات شما بالاخره خانوم ها میدین چون کارها رو به جزئیاتش توجه میکنن، یه موقع کار بیشتر طول میکشه، زمان بیشتر میبره، حالا ما میخواییم بریم مهمونی، خب آقا و لباسش، لباسه رو میپوشه و حالا یه شونهی به موی زده نزده دم در تو ماشین، حالا یه تک زنگ میزنه، یه بوخ میزنه، چرا دیر کردین، چرا نیومدین. بابا طرف مقابل زنه، خب خانم ها بیشتر از آقایون به جزئیات توجه میکنن، همین توجه به جزئیات کارشون رو ممکنه کنتر بکنه، زمان بیشتر یک کار ببره.
بله.
خب توی مرد باید مدارا بکنی، ولی اگر انتظار داشته باشی زنت هم مثل تو باشه، مثلا تا میگیم میخواییم بریم بیرون، واقعا برخی از آقایون همین کار رو میکنن، یعنی فشار زیادی رو خانومشون میارن، وقتی او گوش هم نمیکنه تندی هم میکنن که تا 5 دقیقه